ممنون. ممنون. بفرمایید. ان شاء الله. بفرمایید. ممنون. ممنون. بفرمایید. الحمدلله. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی لا یبلغ متته القائلون ولا یحصی نعمه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. موضوع سخن ما در خطبه های گذشته اسراف و تبذیر در بیت المال بود، ولی امروز به مناسبت آخرین روز ماه شعبان و حلول ماه مبارک رمضان به طور موقت اون بحث همیشگی رو رها می کنیم و امروز سخن کوتاهی درباره فضائل ماه مبارک رمضان و روزه خواهیم داشت. در روایات از روزه به عنوان یک عبادت بسیار بزرگ و ماه رمضان به عنوان یک ماه ممتاز معرفی شده است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین جمعه ماه شعبان خطبه مفصلی خوندند که بخشی از آن خطبه این است که پیغمبر می‌فرماید مردم، ماه خدا به شما روی آورده با برکت و رحمت و مغفرت، تا اونجا که می‌فرماید این ماه ماهی است که دعیتم فیه الی ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله. این ماه ماهی است که خداوند متعال شما را به مهمانی دعوت کرده و در این ماه مورد کرامت و لطف خداوند متعال قرار گرفته اید. در تعریف و تجلیل این ماه بسیار تاکید شده در همین خطبه و همچنین در مورد اصل روزه، عبادتی است که تعبیراتی دارد که در سایر عبادات مشاهده نمی‌شد. در یک روایتی است پیغمبر اکرم از قول خداوند متعال نقل می‌کند که خداوند متعال می‌فرماید من همه حسنات و کارهای نیک را 10 برابر تا 700 برابر پاداش می‌دهم، الا روزه را، الا صیام، فإنه لی و انا اجزی به. الا روزه که یک عبادت ممتازی است و این عبادت را من برای خودم انتخاب کردم، فإنه لی، و چون برای خودم انتخاب کردم خودم هم جزای کافی به روزدار میدهم. یعنی اگر عبادات دیگر رو فرشتگان مأمورند که جزا بدهند به اونها به بندگان، اما این عبادت اینقدر عظیمه و اینقدر مورد لطف خداوند متعال روزدار که می‌فرماید من خودم جزای این عبادت را می‌دهم. معلومه که جزایی رو که خدا بده دیگه نمیشه بگی که چه مقدار هست و چه مقدار بزرگه. خیلی تفاوت میکنه این جایزه رو، جایزه این عبادت را فرشتگان بدن یا خود خداوند متعال بدن. به هر حال تعبیری که در اینجا هست فانه لی، صیام مال منه و انا اجزی به، تا اون مقداری که من یاد دارم در هیچ یک از عبادات یه چنین تعبیری به این قسمت نیامده. این دلالت میکنه بر عظمت این عبادت بزرگ. در روایات در حکمت روزه و در آثاری که روزه دارد مطالب مختلفی ذکر شده. من به یکی از اونها که در خود قرآن هم آمده اشاره می کنم و اون عبارت از اینه که به وسیله روزه انسان می تواند تقوا تحصیل کند، یعنی تشریع روزه به واسطه تحصیل صفت تقواست. در آیه‌ای که خوندم خداوند متعال می فرماید کتب علیکم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مؤمنین، روزه بر همه شما واجب شده، برای مثلی که برای دیگران هم واجب شده بود، برای این جهت که لعلکم تتقون. از این آیه استفاده میشه که هدف مهم روزه تحصیل صفت تقواست. اگر روزه تشریع شده آثار دیگری هم دارد روزه، اما مهمترین اثرش که در قرآن به اون اشاره شده تحصیل صفت تقواست. خدا روزه رو واجب کرده تا شما روزه بگیرید و به وسیله روزه دارای تقوا باشید، تحصیل ملکه تقوا رو بکنید. بنابراین میتوان گفت که ماه رمضان ماه تحصیل تقوا، ماه جهاد با نفس، ماه مبارزه با خواسته های نفسانی و ماه خودسازی و تزکیه نفسه. اینجور استفاده میشه از قرآن و از احادیث. تقوا یکی از صفات بسیار ارزشمندی است که در اسلام نسبت به او تاکید فراوان انجام گرفته. تاکید فراوانی نسبت به تحصیل تقوا است. در قرآن آیات فراوانی داریم در رابطه با تقوا. در احادیث زیادی داریم در رابطه با تقوا و ارزش تقوا. در نهج البلاغه هم که اصلا کتاب تقواست. هر خطبه‌ای از خطبه‌های نهج البلاغه که شما مطالعه کنید فرازهای زیادی از اون در رابطه با تاکید به صفت تقواست. بنابراین تقوا در اسلام یک ارزش ویژه‌ای دارد، بلکه در رأس صفات نیکه و ریشه سایر صفات نیک، باعث برای تحصیل صفات نیک. تقوا رو معمولا معنا می کنند به معنای یک صفت منفی، یعنی وقتی تقوا رو معنا می کنند میگن خودداری از گناهان، اجتناب از گناهان، ترک گناهان. معمولا یه صفت منفی تعریف میکنن دربارش. در صورتی که از نهج البلاغه و از بعض آیات قرآن استفاده میشه که تقوا یک امر ثبوتی است، یک صفت ثبوتی نفسانی است و در واقع میتوان گفت که یک نیروی نفسانی است که این نیرو در هر کسی پیدا شد او را از گناهان مسئول می‌دارد و به سوی وظایف و انجام وظایف دعوت می‌کند. در قرآن تقوا به عنوان بهترین زاد و توشه آخرت معرفی شده و تزبدو فإن خیر الزاده التقوا، شما زاد برای آخرتتون، توشه برای آخرت تهیه کنید، برای اینکه بهترین توشه تقواست. میبینید که اینجا تقوا رو به معنای توشه معرفی کرده، یعنی اون چیزی که انسان در سفر همراه دارد برای اینکه از اونها استفاده کند. بهترین زاد، زاد یه امر منفی نیست، توشه یه امر منفی نیست، یک امر مثبته. معلوم میشه که تقوا یک امر مثبتی است. یا در یکی از کلمات نهج البلاغه امیرالمومنین فرماید فإن التقوى في اليوم الحرز والجنة وفي غد الطريق إلى الجنة. باز امیرالمومنین در این جمله میفرماید که تقوا در امروز حرز، یعنی وسیله است برای حفظ انسان، و الجنه سپری است در برابر ارتکاب گناهان، و فی قدم الطریق الى الجنه، و در فردا هم یا در قیامت هم راه بهشت. اصلا راه بهشت تقواست، واقعیت راه بهشت همون تقواست. و از این جمله ها که در کلمات امیرالمومنین زیاد مشاهده میشه، از این جمله ها استفاده میشه که تقوا اینجور نیست که یک امر منفی باشه، بلکه یک صفت نفسانی، یک صفت ثبوتی، یک به اصطلاح یک نیروی نیرومند نفسانی است که این در اثر تمرین های مکرر به وجود می آید و اثرش هم این است که انسان را از گناهان باز می دارد، مسئولیت می دهد به یه فردی که گناه را مرتکب نشد. یه وقت هست یه کسی گناه نمی کند، کم گناه می کند، یا یه گناهی رو مرتکب نمی شد، اما در این حال این آمادگی دارد، اون مسئولیت کافی رو ندارد، اگر گناهی پیش آمد امکان دارد که مرتکب گناه بشه. اما اون کسی که تقوای واقعی رو برای خودش تعیین کرده، این صفت نفسانی باعث میشد که این هر جای گناهی پیش آمد این گناه را انجام نمیده، گناه را ترک میکنه، وظایفش رو انجام میده. البته آثار دیگه هم تقوا دارد که در جای دیگر باید صحبت بشه درش، اما این اثرش اینه که در واقع مسئولیت به انسان میده برای ترک گناه. این اصل تقوا. حالا این صحبت هست که همینطوری که اون آیه اشاره میکند، آیه‌ای که خوندم، خود روزه گرفتن باعث میشد که انسان صفت تقوا رو پیدا کند، خود روزه گرفتن سبب تحصیل تقوا میشه. این یه مسئله قابل توجه است. و مهمترین ارزش روزه و ماه مبارک رمضان هم همین است که وسیله است برای تحصیل تقوا، که تقوا هم منشأ همه خیرات و برکات است برای انسان و سعادت دنیا و آخرت انسان را تأمین میکنه. این صفت نفسانی از قرآن استفاده میشد که تشریح شده روزه برای این که مردم در ماه رمضان بتونن تمرین کنند ترک گناه را و تقوا را، و روزه این خاصیت را داره. روزه یک فهمی ما داریم معمولا از روزه، و اون اینه که یک کسی که در روز ماه مبارک رمضان از اول اذان، از قبل از اذان تا مغرب چیزی نخورد و امساک کند از خوردن آشامیدن، و و دروغ بر خدا و پیغمبر هم نبندد و از نزدیکی با خانوادش هم اجتناب کند و التماس هم سرش هم زیر آب نکند، این روزه است. روزه یعنی همینی که در رساله ها نوشتن و معرفی کردن برای ما، یه چیزایی برای روزه دار حرامه، همینها رو تو رساله ها نوشتن. اگر هم اینها رو ما اجتناب کنیم روزه میگیریم، روزمون درسته و بر طبق فقه روزه ما صحیحه. این یه تعبیریست از روزه که ما اینجور درک میکنیم. ما رمضان هم که میاد ما همین کار رو میکنیم، برای اینکه روزه داریم یه ذره آب نمیخوریم، یه لقمه کوچکی هم غذا نمیخوریم. این رو خیلی مقید هستیم برای که روزمون رو باطل میکنه. اما روزه به اصطلاح پیغمبر اکرم و ائمه اطهار یه معنای بالاتری از این دارد. اجتناب از اینها هست روزه، یعنی در روزه باید آدم نخوره چیزی و نیاش آمد و همینها، اما علاوه بر اینها یه چیزای بالاتری هم هست. امیرالمومنین در یه حدیثی میفرماید از صیام و اجتناب المحارم، میفرماید روزه یعنی اجتناب از گناهان. این روزه رو تعریف میکنه، از صیام و اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام و الشراب، همچنون که انسان از غذا و از آب اجتناب میکند از گناهان هم باید اجتناب کند. بنابراین تعریف روزه بنابر فرمایش امیرالمومنین اجتناب محارمه، یعنی مهم اجتناب محارمه، ترک همه گناهان. آدمی که روزه میگیرد از این قضا و امثال اینا اجتناب میکند ولی گناه هم نمیکند، اجتناب میکند از گناه. در یه حدیثی امام صادق علیه السلام با یه تفصیل بیشتر این مطلب را بیان میکند، دارد که قال ابو عبدالله علیه السلام لیس الصیام من الطعام و شراب ان لا یأکل الانسان ولا یشرب فقط. امام صادق فرمودن روزه فقط اجتناب از طعام و شراب، یعنی مشروبات و آب و امثال اینها، اینا نیست. معنای روزه این نیست که فقط انسان از اینها اجتناب کند، لا یأکل الانسان ولا یشرب فقط، این نیست. ولیکن امام صادق فرمودن ولیکن اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و لسانک. فرمودن وقتی که روزه میگیرید گوشتونم روزه‌دار باشد. اگر گوش شما روزه‌دار نباشد، یعنی محرمات را بشنود، صدای لهو و لعب حرام را گوش بده، به غیبت گوش بده، این گوشش روزه‌دار نیست. میگه که روزه یه قسمتش مربوط به گوشه و اون اینه که فعل حرام با گوش انجام ندیم. و بصر رو کرد، وقتی که روزه گرفتی چشمتو هم روزه‌دار باشه، یعنی گناه را نبیند، گناه دیدنی نداشته باشه، به نامحرم نگاه نکند، به جایی که حرامه نگاه نکند. خلاصه انسان وقتی روزه میگیرد همش باید روزه بگیرد، بصرش هم باید روزه بگیرد و لسان و کف. در روزه باید زبان تو هم روزه دار باشد، یعنی فعل حرام با زبان انجام ندیم، یعنی دروغ نگیم، یعنی غیبت نکنیم، یعنی تهمت نزنیم، یعنی با زبانمون دیگران را اذیت و آزار نکنیم، دروغ نگوییم با زبانمون و کلیه محرماتی که به وسیله زبان انجام میگیرد این هم ترکش جزء روزه است. و بطن و که و همچنین شکم انسان هم باید روزه‌دار باشه، یعنی چیز حرام وارد شکمش نکنه. حالا ولو این که شب باشه، روز که به هر حال حرامه چیز نمیخوره، اما در شب هم غذای حرام نخوره، غذایی که این غذا از ظلم و ستم به دیگران تهیه شده، غذایی که با ظلم دیگران به وجود آمده، از ربا تهیه شده، از محرمات دیگه، اینم باید اجتناب کند و حرام نباشد. حرام داخل بطن خودش در همه ماه رمضان نکند، نه فقط روزها بلکه شبها هم همینجور. و فرزک عورتش هم باید از گناهان باز بدارد. و احفظ یدک و فرزک، بعد فرمودن که دستتم حفظ کن، کار حرام با دستت انجام نده، دستت رو به سر مظلوم نزن، هر که میخواد باشه، چه خانوادت باشه، چه فرزندت باشه، چه دیگری باشه، با دست خودت ستم نکن، ظلم نکن. و اکثر سکوت الا من خیرن، بعد فرمودن که در ماه رمضان سکوت را زیاد کن، کم حرف بزن، چون انسان وقتی بخواد حرف بزنه زیاد، این لازمش اینه که معمولا آلوده میشه به گناه. انسان خوبه که اصلا در ماه رمضان حرف صحیح و غیر گناه هم اونا هم کم بده. در روایات ما تأکید فراوان شده که سکوت خیلی مؤثر در تصفیه نفس و تزکیه نفس و پاکی است. آدمی که زیاد حرف بزند، ول حرفی بکند، این نمیتوند به باطن خودش برسه. معمولا یکی از دستوراتی که اهل عمل میدن به افرادشون اینه که سکوت کند، کم حرف بزند. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در مورد سکوت خیلی تأکید میکردن، میفرمودن که فقط در مواقع ضرورت حرف بزنید، جوری نباشد که حرفاتون حرفای بیهوده باشد. به هر حال امام صادق فرمودن اکثر سکوت در ماه رمضان، سکوت رو زیاد کن، الا من خیرن، الا از اون خیرات، قرآن خوندن، دعا خوندن، موعظه کردن، در حال کارای خیر رو اون خیلی مهمه که انسان انجام بده، اما سکوت خیلی مهمه. این شبها رو، شبهای ماه رمضان را خوب انسان با سکوت بگذروند، با دعا بگذروند، با قرآن بگذروند، نه شب نشینی ها. بعضی ها شبها کم خواب میرن اما به شب نشینی میپردازن که این خیلی مطلوب نیست. ورفق به خادمک، امام صادق فرمودن به خادم خودتم در ماه رمضان ارفاق کن. در حال انسان ممکنه که کسی رو داشته باشد که کمک میکند بهش، زندگیشو اصلاح میکند، حالا یا خادمشه، خدمتگزارشه، یا فرزندشه، یا خانمشه تو خانه، به اینها ارفاق کنید. اینها هم روزه دارن، به گونه ای نباشد که انسان انتظار داشته باشد که خانومش یا اون کسی که تو خونه کار میکنه شب که میشه خودش بیاد راحت اول افطار همه چیز آماده باشد و همون وقتم خانم زحمت بکشد برد بیارد همه اینا. اگر یه خورده دیرم شد کشخلقی و بداخلاقی رم را به اندازت نکنه اینجور. به هر حال این زن هم روزه داره، این خانم خانه‌دار هم روزه داره، ارفاق کنید به اینها، کارشون رو کم کنید، سخت بهشون نگیرید. یک کسی که شاگردی دارد، کارخونه شاگردی دارد، کسی شاگرد دارد، کارگر دارد، به کارگرا و به شاگردان ارفاق کنید، چون اونا هم روزه دارن و براشون سخته. اینجور نباشد که خود اون کسی که مسئول اون استراحت بکنه بعد از ظهر راحتی داشته باشد، اما اون کسی که خدمت میکنه راحتی نداشته باشد. نکنید اینجور. اینی که من تأکید میکنم نسبت به خانواده ها، چون میدونم خیلی جا اینجور هست. برادران ارفاق کنید به خانوادتون، ستم نکنید، اینا زیر دست شما هستن، خدا نمی بخشد. ستم به خانواده رو بعض وقتا گاهی در همین ایام نزدیک ماه رمضان آدم یه چیزایی رو میشنوه، یه رفتاری رو بعضی دارن نسبت به خانوادهشون که آدم تعجب میکنه. ادعای دیانت هم میکنن، ادعای خوبی هم میکنن، روزه هم میگیرن، اما رفتارشون رفتار درستی نیست و ستمه. اینی که امام صادق تأکید میکنه که ارفق به خادمک، یه واقعیتی است که متوجهه که در این زمان اونم نیاز به استراحت داره. در موقع افطار خب این حالا تو آمده در خانه، خب خودت هم یه کاری بکن، نه این که اون زحمت کشیده غذا رو درست کرده همه کارا رو کرده، حالا هم اول افطار شما باید بنشینید اون بیارد همه کارا رو کمک بکنید. این مطلبی است که امام صادق علیه السلام در این حدیث می‌فرماید. من نتیجه گیری کنم از این سخنم و اونی است که برادران، خواهران، روزداران، ما اگر روزداریم در روزداری باید تسلیم دستورات ائمه اطهار باشیم. فقط این یه روایت نیست، روایات زیادی داریم که روزه رو معنا میکند به معنای اجتناب از محارم و تأکید میکند که در ایام روزه در ماه مبارک رمضان شب و روز گناهان را ترک کنید. فقط روزه نباشد به اجتناب از خوردن و آشامیدن و یک چیزای دیگری، بلکه روزه او روزه‌ای باشد که اسلام میخواد و همون روزه هم هست که میتواند تقوا رو تهیه کند و علت تشریع روزه هم همونه، هدف از تشریع روزه هم همونه که اون که در قرآن میگه لعلکم تتقون، روزه بگیرید تا تقوا تحصیل کنید. غفلت نکنیم از این ماه، ما به مهمانی خدا دعوت شده ایم در این ماه، وسیله هم فراهمه که در خودسازی خودمون، در جهاد با نفسمون، در مبارزه با نفسمون جدیت کنیم و حقیقتاً روزه بگیریم تا بتونه صفت تقوا رو داشته باشه. ماه رمضان با نفسه، ماه تمرین تحصیل تقواست و این نیاز داره به این که ما در طلیعه ماه رمضان این را جز برنامه من قرار بدهیم. ماهای رمضان آمده و ما همچنان همون جوری که بودیم باز هم بودیم، اول ماه رمضان و آخر ماه رمضانمون تفاوتی نکردیم. اونی رو که هدف روزه بوده نتوانستیم به دست بیاریم. این خیلی برای ما خسران زیانه. چرا غفلت میکنیم؟ چه خوبه که ما در ماه رمضان شب اول ماه رمضان بگیم ای خدا پروردگارا، ما اگر در طول سال هم خودمون را کنترل نمی کردیم، گناهانی را مرتکب می شدیم، ولی خدایا پروردگارا در این ماه مهمان تو هستیم و تصمیم گرفتیم که گناه نکنیم. شب اول ماه رمضان همینطور که خوبه که انسان از شب اول ماه رمضان تصمیم بگیرد که من تا آخر ماه رمضان روزه میگیرم و از خوردن و آشامیدن اجتناب میکنم، چه خوبه که همون اول ماه رمضان بگید خدا من در این ماه رمضان نه روزش و نه شبش گناه نمی کنم، زبانم رو کنترل می کنم، دستم رو کنترل می کنم، گوشم رو کنترل می کنم، چشمم رو کنترل می کنم. مگه نمیشه؟ میشه. خب بیاین بکنیم. ماه رمضان اینقدر آمده و رفته و ما هیچ نتیجه نگرفتیم. ممکنه آخر ماه رمضان هم بیاد بنده مثل اولم یا بدتر باشم و زی خسران و بدبختی که آدم نتونه از ماه رمضان استفاده کنه. ولی یه ماه گناه نکنیم، چه اشکال داره تصمیم بگیریم؟ اگر تصمیم بگیریم شب اول ماه رمضان که امشب، این تصمیم رو بگیریم، شدنیست. در هر شبی هم وقتی که سحر برای خوردن سحر بلند میشیم، هم وقتی که میگیم نیت میکنیم خدایا ما در طول این روز غذا نمیخوریم، آب نمیخوریم، میگی خدا من در این روز تا غروب تا مغرب گناه هم نمیکنم، دروغ هم نمیگم، غیبت هم نمیکنم، و این کار را همیشه انجام بدیم تا ما رمضان تمام بشه. اگر توانستیم یک چنین عملی رو انجام دادیم، واقعا تقوایی رو تهیه کردیم که سعادت دنیا و آخرتمون رو تضمین میکند. میخواییم چه کنیم؟ ما مگر مطمئن هستیم تا آخر ماه رمضان زنده هستیم؟ مگر ما مطمئنیم که بعد از ماه رمضان هم زنده هستیم؟ نمیدونیم تو که مرگ و زندگی که دست ما نیست. پس اگر اینجوره مرگ یک لحظه میاد که آدم هیچ خبر ازش نداره، خب خودمون رو آماده کنیم، تسکیه و تهذیب نفس بکنیم، پاک کنیم. اگر توانستیم یک ماه را خودمون رو پاک نگه داریم و گناه نکنیم، صفت تقوا رو تهیه کردیم، بعد از ماه رمضان هم بیمه شده هستیم، همون ما رو از گناهان باز می‌دارد. و حتی این مطلب فقط برای اون کسانی که روزه میگیرن نیست، کسانی هم ممکنه مریض باشن روزه نگیرن، ولی اونا هم سعی کنن یه ماه گناه نکنن. پروردگارا به ما توفیق روزه و خودسازی و تزکیه نفس عطا بفرما. پروردگارا ما در این ماه مهمان تو هستیم، خود توفیق بده که ما از برکات این ماه استفاده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.